سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. ایالات متحده امریکا میگوید که زمان برای تحویل دهی جت‌های جنگی به اوکراین مناسب نیست، اما مقام‌های اوکراینی میگویند که با درخواست خود برای دریافت جت‌های F-16 از واشنگتن ادامه خواهند داد. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای جهان از اعلامیه جهانی حقوق بشر سوء استفاده میکنند. و با افزایش انتقادها از ایران به خاطر تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان، وزارت خارجه ایران این تحویل دهی را یک امر داخلی مربوط افغانستان خوانده و گفته که هیچ نقش در آن نداشته است. بینندگان محترم، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز دوشنبه 27 ماه فوریه سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش های از سراسر جهان، همکارم سید عزیز الرحمن را از مقابل قصر سفید با خود داریم که در مورد تازه ترین دیدگاه واشنگتن در اوکراین و روسیه صحبت میکند، و همچنان محترم نسیر احمد هندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو را با خود داریم که در رابطه با آغاز نشست شش هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صحبت میکنند. با ما باشید. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که اعلامیه جهانی حقوق بشر این سازمان از جانب کشورهای جهان مورد سوء استفاده قرار میگیرد. آقای گوترش امروز در سخنرانی خود در ژنو در حضور هزاران رهبران جهان گفت تهاجم روسیه به اوکراین تلفات بشری، ویرانی‌ها و آوارگی گسترده اوکراینی‌ها را به دنبال داشت و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض جدی قوانین بین المللی بشری و حقوق بشر را در اوکراین ثبت کرده است. آقای گوترش افزود که مقابله با سایر مسائل جهانی مانند وضعیت اضطراری اقلیمی و استفاده نادرست از تکنولوژی نباید جلو مبارزه با نقض حقوق بشر را بگیرد. کرملین میگوید که طرح چین برای تنش زدایی در اوکراین باید با تمام جزئیات آن مورد مطالعه قرار بگیرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز با بیان این مطلب همچنان افزود که این مطالعه باید با توجه به منافع تمام جناح‌های دخیل در جنگ انجام شود، اما سخنگوی کرملین هشدار داد که در حال حاضر هیچ گزینه و طرح برای گذار اوکراین از بحران به صلح وجود ندارد. در طرح صلح چین برای اوکراین، مسکو و کیف با کاهش تدریجی تنش‌ها ترغیب شده و در آن در مورد استفاده از سلاح اتمی هشدار داده شده است. حکومت اوکراین امروز بار دیگر از متحدین غربی خود خواست تا نظامیان اوکراینی را در مبارزه علیه روسیه با جت‌های جنگی مجهز کنند. اوکراین در حال بر این خواستش تاکید دارد که ایالات متحده آمریکا فراهم کردن جت‌های جنگی را در شرایط فعلی مناسب نمی‌داند. ولی وزیر خارجه اوکراین گفته است که در جریان یک سال گذشته هرچند پیرامون فراهم کردن تسلیحات به کیف با پاسخ منفی آغاز شده، ولی در نهایت با نتیجه مثبت به پایان رسیده است. برای شرح بیشتر در مورد این مورد البته همکارم سعید عزیز الرحمن را از قصر سفید در برنامه با خود داریم. عزیز جان سلام، آیا نشانه از تغییر در موقف واشنگتن به خاطر فراهم کردن جت‌های جنگی به اوکراین دیده میشه؟
سلام با شما نجیبه جان. تا حال تو کدام نشانه دیده نمیشه که قصر سفید یا واشنگتن امروز یا سبا این موقف خود را تغییر بده. آخرین اظهاراتی را که در این مورد در واشنگتن داشت. آقای جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده بود که روز گذشته در این مورد صحبت کرد و گفت که در شرایط فعلی جنگ در اوکراین چیزی را که نظامیان اوکراینی بیشتر به آن نیاز دارند او توپ و تانک و وسایط زرهی است، نه طیاره ها. البته 4 روز پیش یعنی روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز عین سخنان را گفته بود و گفته بود که در شرایط فعلی فراهم کردن طیاره های جنگی به خصوص طیاره های F-16 ساخت ایالات متحده با اوکراین فراهم نخواهد شد، ولی دیگر تجهیزات و تسلیحات با اوکراین داده خواهد شد. جک سولیوان نیز زیرا گفت که علاوه بر تجهیزات و تسلیحاتی که با اوکراین داده میشه، برخی از متحدین غربی اوکراین پرزجات طیاره های ساخت روسیه، طیاره های میگ 29 و سو 27 را که قوای هوایی اوکراین در حال حاضر از آن استفاده میکنه به کیف داده میشه. موضوع دیگه ای را که جک سولیوان به آن پرداخت موضوع احتمال فراهم کردن تسلیحات از جانب چین به روسیه بود. با گفته آقای سولیوان چین تا هنوز این کار را نکرده، ولی گفت که اگر چون این کار را عملی کنه عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر ما ندیده ایم که چین به خاطر فراهم کردن تسلیحات به روسیه به مقصد جنگ در اوکراین اقدام کرده باشد. ما از نزدیک نظارت می کنیم. می دانیم که چین از انجام این کار دست بردار نشده است. ما و متحدین اروپایی ما یک پیام واضح می فرستیم که این اقدام یک اشتباه واقعی خواهد بود. زیرا از آن تسلیحات به خاطر بمباران شهرها و کشتن غیر نظامیان استفاده خواهد شد و چین نباید خواستار آن باشد.
عزیز جان، ویلیام برنز رئیس CIA نیز برخی اظهارات پیرامون رئیس جمهور روسیه ابراز کرده. در این مورد جزئیات چیز پیش خواهد؟
خب آقای برنز در این مورد گفته است که رئیس جمهور روسیه بر توانمندی قوای مسلح بسیار زیاد مطمئن و به این باور است که اردوی روسیه بالاخره خواهد توانست تا اوکراین را به خاطر تسلیم شدن مجبور بسازه. با گفته ویلیام برنز قضاوت او نسبت به پوتینی است که رئیس جمهور پوتین به جنگ خود در اوکراین ادامه خواهد داد. ولی آقای برنز را هم گفت که بالاخره در یک مقطع زمان پوتین با امو قیمت یا بهای گزاف اقدام خود روبرو خواهد شد. هفته گذشته رئیس جمهور پوتین نیز گپرا گفته بود که جنگ خود را ادامه میده و روسیه را در این جنگ حق به جانب خوانده بود و حتی این ادعا را کرده بود که آغازگر این جنگ در حقیقت جهان غرب است. روز گذشته نیز ولادیمیر پوتین گفت که فراهم کردن تسلیحات از جانب اعضای سازمان ناتو با اوکراین به این معناست که این کشورها عملا در جنگ اوکراین سهم دارند. و امروز شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که اگر روند فراهم کردن تسلیحات به اوکراین ادامه داشته باشه، جهان ممکن که با خطر یک فاجعه هسته‌ای روبرو شود.
همکار محترم سعید عزیز الرحمن، تشکر از گزارش مفصل. جمهوری کوچک مولدوا به خاطر موضع گیریش به نفع اوکراین از رهگذر اقتصادی قیمت گران را می پردازد. اقتصاد این کشور که برای دوام حیاتش بیشتر به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، حالا با بالاترین میزان تورم در اروپا روبرو است. ریکاردو مارکینا، خبرنگار صدای آمریکا از شهر کیسینو، پایتخت مولدوا، گزارش را تهیه کرده که از همکارم جزئیات شمشنوین.
جمهوری مولدوا یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را در تاریخ کوتاهی که به عنوان کشور مستقل عرضه وجود کرده است پشت سر می‌گذراند. اوکراین همسایه این کشور تحت حمله نظامی روسیه قرار دارد، اما مولدوا خود هدف حمله اقتصادی روسیه قرار گرفته است. مقامات مولدوا کرملین را به دخالت در سیاست این کشور از طریق هدف قرار دادن اقتصاد آن متهم می کنند. دومیتری آلیبا، معاون صدر اعظم و وزیر توسعه اقتصاد و دیجیتال سازی مولدوا، روسیه را به مجازات جمعی شهروندان مولدوا متهم کرد.
در 20 سال گذشته من حدود 6 تحریمی را که روسیه بر محصولات مختلف ما مانند شراب، میوه‌جات، سبزیجات و غیره اعمال کرده است حساب کردم. این همه به خاطر تصامیم دولت مولدوا به منظور در نظر گرفتن منافع ملی صورت گرفته است. اما کاری که آنان انجام می‌دهند مجازات مردم و اقتصاد این کشور است.
در تاکستان‌های مولدوا این موضوع را باج‌خواهی روسیه می‌گویند. پس از سال‌ها تحریم و فشار زیاد، بالاخره این شرکت تصمیم گرفت تا فروش شراب به روسیه را متوقف کند. مسکو مشتری اصلی این شرکت بود، اما این شرکت اکنون حتی یک بوتل شراب هم به روسیه نمی‌فروشد.
روسیه طی سالهای گذشته ثابت کرده است که شریک تجاری مطمئن نیست. به طور مثال برای صنعت شراب اولین بار روسیه در سال 2006 شرابهای مولدوا را تحریم کرد که بر اثر آن اقتصاد این کشور ضربه خورد. روسیه برای تکرار این کارش باید خجالت بکشد.
اما یک سال پس از شروع جنگ تمام عیار در اوکراین، طبقه کارگر در مولدوا سخت‌ترین ضربه اقتصادی را خورده و کارگران نمی‌توانند هزینه روزافزون تسخین و انرژی را پرداخت کنند.
قیمت محصولات غذایی بیشتر گران شده است. به همین دلیل است که وقت یک خانواده نیمی از درآمد خود را در تسخین منازلشان به مصرف می رسانند و نیمی دیگر آن را برای غذا مصرف می کنند، پس چنین خانواده ها چطور می توانند از نظر فیزیکی به زندگیشان ادامه دهند؟ به طور رسمی 4/5 حصه جمعیت خود را زیر خط فقر اقتصادی می بینند.
کارشناسان میگویند مولدوا باید برای تامین منابع انرژی خود به کشورهای دیگر رجوع کند و خود را از نفوذ سیاسی مسکو آزاد سازد.
مولدوا یکی از کشورهای کوچک در اروپا است. یافتن کشور دیگری که همه منابع انرژی را از آن وارد این کشور کنیم بسیار مشکل است. ما 100% به گاز روسیه نیاز داریم.
یک سال پس از شروع حمله روسیه به اوکراین، مولدوا خسارات شدید اقتصادی جنگ و اوکراین را متحمل شده است. نبردهای توپخانه‌ای ممکن است از این کشور دور باشد، اما در جنگ ترکیبی روسیه علیه همسایگانش در اروپا، مولدوا در خط مقدم آن قرار دارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز گزارش دادند که کیم جونگ اون رهبر آن کشور یک نشست بزرگ سیاسی را به خاطر بهبود وضعیت زراعتی این کشور افتتاح کرد. این در حالی است که ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که عدم مسئولیت غذایی در کره شمالی در حال بدتر شدن است. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، شمار نامعلوم شهروندان کره شمالی اخیراً در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند، اما ناظران هیچ نشانه از مرگ و میر دست جمعی یا بروز قحطی در آن کشور را ندیدند. گفته می شود که کمبود مواد غذایی این کشور احتمالاً به دلیل محدودیت‌های مرتبط با بیماری ویروس کرونا، تحریم‌های مداوم بین المللی و مدیریت و رهبریت نادرست افزایش یافته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز دوشنبه گفت که گمان برده می شود که بیش از 24 پاکستانی در جمع 60 نفر باشد که بر اثر غرق شدن کشتی حاملشان در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. این کشتی که مهاجران را از ترکیه به اروپا انتقال می داد در اثر تصادم با صخره ها سرنگون شد. مقام ها گفتند که حداقل 81 نفر از این حادثه جان به سلامت بردند که 20 تن آنها برای مراقبت صحی به شفاخانه انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها این کشتی حامل مهاجران افغان و ایرانی نیز بود. بر اساس آمار ملل متحد از سال 2014 تا کنون بیش از 17,000 مهاجر در بحیره مدیترانه جان باخته و ناپدید شدند و تنها در سال جاری بیشتر از 220 تن در این آبها جان باختند. تا تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان حتی در داخل ایران واکنش برانگیز شده است. روزنامه جمهوری اسلامی طرفدار حکومت ایران امروز نوشته است که برای نظام ایران شایسته نیست که سفارت افغانستان را به گروه تحویل بدهد که به گفته این روزنامه نه مقبولیت مردمی دارد و نه از مشروعیت بین المللی برخوردار است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران نقشش را در تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان رد کرده و آن را یک مسئله داخلی افغانستان خوانده است. همکار محمد احمدی واکنش ها در برابر این تصمیم حکومت ایران را در این گزارش دنبال کرده است.
وزارت خارجه حکومت طالبان امروز تایید کرد که فضل محمد حقانی به حیث شارژ دافر این گروه در تهران پایتخت ایران منصوب شده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک ویدیوی پست شده در توییتر همچنان افزود که یک تیم 7 نفره دیپلمات‌های طالبان امروز کابل را به قصد تهران ترک کرد.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارژ دافر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
در همین حال حامد رهگذر یک دیپلمات پیشین سفارت افغانستان در تهران در صحبت با صدای امریکا گفت که دیپلمات های افغان حاضر به تسلیم دهی این سفارت با طالبان نشدند و به جای آن دیروز دروازه سفارت را بسته و کلید آن را به مقامات ایرانی تسلیم کردند.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری عبدالقیوم سلیمانی 12 نفر دیپلمات، 45 نفر کارمند تکنیکی و اداری تصمیم گرفتند که کلید سفارت را به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تحویل بدهند و سفارت را ترک بگویند.
اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان پیشتر گفته بود که تغییر و تبدیل دیپلمات ها یک امر معمول و حق مشروع هر کشور است. سفارت افغانستان در تهران در حالی به طالبان تحویل داده می شود که پیش از این روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و قطر نیز سفارت های افغانستان را به طالبان تحویل داده بودند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با انتقاد تند از این تصمیم ایران با نشر اعلامیه گفته است حضور سیاسی طالبان در ایران با آن پیشینه سیاه و تاریک و ضدیت آشکار با فرهنگ، مدنیت، باورها و ارزش‌های اکثریت مردم افغانستان، مخصوصاً میلیون‌ها مهاجری که از ترس و تهدید و فشار این گروه به ایران پناه بردن، مخاطره آمیز است و می‌تواند سبب تشویش بیشتر و ناآرامی افزون‌تر مهاجرین گردد. آنچه که حامد رهگذر دیپلمات پیشین افغان نیز بر آن تاکید دارد.
به دلیل از اینکه تعداد زیادی از مهاجرینی که پس از سقوط نظام جمهوریت وارد ایران شدند، نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی افغانستان هستند، دختر خانمایی هستند که به دلیل بسته شدن دانشگاه ها و مدارس به ایران مهاجرت کردند که ادامه تحصیل بدن، بر اینا چالش مواجه می شد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیست که در آن شماری از سران جهادی و مخالف طالبان عضویت دارند، همچنان با نشر اعلامیه مخالفت خود را به واگذاری سفارت افغانستان در تهران به نماینده طالبان اعلام کرده است. این شورا در اعلامیه خود نوشته است که تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان که حکومتی نامشروع دارد خلاف عرف دیپلماتیک و در تضاد با منافع ملی افغانستان هست. روزنامه جمهوری اسلامی طرفدار حکومت ایران نوشته است برای نظام جمهوری اسلامی ایران شایسته نیست که سفارت افغانستان را به گروهی تحویل بدهد که نه مقبولیت مردمی دارد و نه از مشروعیت بین المللی برخوردار است. این روزنامه علاوه کرده است که تحویل دادن سفارت به یک گروه نامشروع و تروریستی علاوه بر مخاطرات امنیتی زیادی که دارد به عنوان لکه سیاهی در پرونده روابط ایران و افغانستان ثبت خواهد شد. وزارت خارجه ایران در واکنش به این انتقادها تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران را به گروه طالبان یک امر داخلی مربوط به افغانستان خوانده و گفته است که حکومت ایران هیچ نقشی در آن نداشته است. اما یک دیپلمات افغان که نخواست از وی در این گزارش نام گرفته شود با رد این ادعای وزارت خارجه ایران گفته است که صدور ویزه و اقامت دیپلماتیک به دیپلمات‌های طالبان از سوی ایران ثابت می‌سازد که حکومت ایران نقش مستقیم در تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان دارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
امروز 52مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو آغاز شد. این اجلاس که وضعیت حقوق بشر را در کشورهای مختلف به بحث می‌گیرد تا 4 اپریل سال جاری البته ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در این اجلاس روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود. برای بحث بیشتر در این مورد محترم نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ژنو سازمان ملل را با خود داریم. آقای اندیشه سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. چقدر کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد علاقمند بحث در مورد وضعیت افغانستان هستند با توجه به جنگ در اوکراین که توجه به او طرف معطوف است؟ آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز موضوع مورد بحث برای اعضای شورای حقوق بشر است؟
سلام بر شما و بر بیننده های خوب برنامه تان. بله، وضعیت حقوق بشر افغانستان در آجندای 52مین اجلاس شورای حقوق بشر هست. به تاریخ 7 گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت یک گزارش شب برای شورا پیشکش میکنه که وضعیت افغانستان خصوصا وضعیت حقوق بشر برای زنها، برای اقلیت‌های مذهبی، وضعیت حاکمیت قانون یا عدم موجودیت قانون، فضای نبود فضای مدنی، حق آزادی بیان و حق اجتماعات و بجا شده‌ها و همچنان توقیف اجباری افسرها و صاحب منصبهای اردوی قبلی افغانستانی بحثایی است که مطرح میشه و یک سلسله پیشنهادات هم گزارشگر ویژه خواهد داشت. ولی در صحبت آقای گوترش سکرتر جنرال هم موضوع افغانستان بحث شد، مرمدار در آخر بحث بود و وزرای خارجی یک تعدادی از کشورها هم برای موضوع افغانستان اشاره داشتن. ولی بحث همی است که شما یاد کردین که وضعیت اوکراین در نزدیک اروپا فضا را یک مقدار به خاطر تمرکز بالای وضعیت افغانستان محدود ساخته.
آقای اندیشه، برخی از شهروندان افغانستان میگن که تنها بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چی سوده به قربانیان جنگ و خشونت دارد، در صورتی که هیچ اقدام عملی علیه ناقضین حقوق بشر گرفته نمیشه. نظر شما در این مورد چیست؟
خب یک پروسش بسیار بجای است و یک پروسش هم است که از یک گروهی از مردم جهان که مردم افغانستان باشه از طرف از او مطرح میشه که واقعا جهان در 1.5 سال گذشته، در 2 سال گذشته اونا را فراموش کرد و سپورت برای یک گروهی که خود جهان در مقابل از او 20 سال به نام گروه تروریستی میجنگید. فکر میکنم سوال بسیار بجای است. ولی از طرف دیگر ما میخوام تاکید بکنم که یگانه ارگان بین المللی، سازمان ملل متحد که تمرکز جدی بالای مسئله افغانستان داره، بحث افغانستان به شکل بسیار واضحش مطرح میشه و صدای مردم افغانستان، صدای دختر و زن افغانستان، صدای امو بندی ها و صدای فامیل های کسایی که اولادشان کشته شده بیرون میشه و از بجا شده های داخلی همین شورای حقوق بشر است و یگانه فکر میکنم روزنه امید فلده نمی است. بخاطر از این که یک مقدار رسیدگی صورت بگیره، ما تلاش داریم که یک کمیسیون نظارتی و یک تیم حقیقت یا بله، قسمت قضایای حقوق بشر ترتیب شود که بتانه این قضایا را به محاکم بین المللی ببره و یک راه را برای عدالت در افغانستان باز کنه.
آقای اندیشه، پیشنهادات مشخص شما برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در اجلاس چی است؟
پیشنهادات ما عمی است، در حالی که این پیشنهادات هنوز هم بعضی ملاحظات سیاسی متاسفانه از بعضی کشورها تا کشورهای دوست نزدیک ما وجود دارد در قسمت ایجاد یک کمیسیون نظارتی یا یک هیئت حقیقت یاب، در حالی که هیئت حقیقت یاب برای اوکراین، هیئت حقیقت یاب حتی در موضوع ایران و در موضوع میانمار تنظیم شده، ولی هنوز در قسمت افغانستان یک مقدار تعلل وجود دارد. ما پیشنهادات مشخص خود دمی دور برای شورا در بیانیه خود مطرح میکنیم و همچنان ما در صحبتی که با کمیسار عالی داشتم، امروز صحبتی را که با خود سکرتر جنرال وایسی داشتم، این بحثا را مطرح کردیم که به خاطر هم وضعیت حمایت از حقوق بشر، هم تغییر وضعیت فعلی یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که شامل همی کمیسیون نظارتی و اگر در قطعیاب میشه، چون تا وقتی که بحث حسابدهی وجود نداشته باشه، تا وقتی کسایی که تخطی سریع از حقوق بشر میکنن، مردم عملا هر روز زجر میتن و مردم از مکتب رفتن و از تحصیل اینو باز میدارن، بالای ازی یک میکانیزم عملی وجود نداشته باشه که در جهان وجود داره، راههای وجود داره که باشه، و فکر میکنم نتیجه ازی بحثا در از مدت خود بود. به این اساس پیشنهادات مشخص داریم، تلاش داریم که امسال خدا بخواه این پیشنهادات عملی شه.
محترم آقای نصیر احمد اندیشه، تشکر از وقتتان، روزتان بخیر.
سلامت باشید، تشکر از شما.
انستیتوت جورج دبلیو بوش در تکساس آن عده از مناطق شهری را در سراسر امریکا درجه بندی کرده است که مهاجران در آن پذیرش خوبی داشته و زندگی نسبتاً پر رونق دارند. کالورادو، یکی از ایالت‌های معمولاً محافظه‌کار، نیز در این فهرست قرار دارد. گزارش صدای امریکا را از همکارم می‌شنوید.
کاتریک رادونالد پالیمالای یک مشاور نرم افزار است. پس از اینکه با ویزای فنی L1 وارد ایالات متحده شد، میگوید هیچ کمکی از حکومت محلی کالورادو اسپرینگز برای اسکار مجدد برایش دریافت نشده است. در عوض او به جامعه آمریکایی‌های بومی شهر تکیه کرده است.
آنها به من کمک کردند تا در نزدیکی محل کار خود و نزدیکی مغازه های مواد خوراکی یک آپارتمان کرایه بگیرم. آنها واقعا در 3 ماه اول به من کمک کردند.
جکی جارامیلیا از مرکز دو فامیلیا میگوید تازه واردانی که مانند این فرد وارد این شهر میشوند اغلب گوشه‌گیر و منزوی هستند.
It's very difficult. There are a lot of institutional barriers.
خیلی سخت است. موانع دریب فرهنگی زیادی وجود دارد. قطعا نجات پرستی وجود دارد. بسیاری از مردم ما و بسیاری از مهاجرانی که با آنها خدمت میکنیم قربانی جرایم هستند.
به همین دلیل است که وقتی مؤسسه جورج دبلیو بوش این شهر را در بین 100 منطقه شهری برتر ایالات متحده برای رشد مهاجران در رتبه 21 قرار داد، بعضی ها را متعجب ساخت. کالورادو اسپرینگز بیشتر به خاطر اکادمی نیروهای هوایی ایالات متحده و قله‌های پایکس پیک با ارتفاع 4300 متر شهرت دارد. شیوه حکومتداری در این شهر تا حد زیادی محافظه‌کارانه است و بسیاری از جمهوری‌خواهان توقف مهاجرت غیرقانونی را خواهان می‌باشند.
I don't think we have a sign up that says Colorado Springs, great place for migrants.
جان ساترز یک جمهوری خواه سرسخت است و شاروال دو دوره‌ای کلرادو اسپرینگز می باشد. او در سال 2022 مؤسسه ملکن این شهر را از نظر عملکرد اقتصادی در میان شهرهای بزرگ ایالات متحده در درجه نهم قرار داد، مرتبه‌ای که از بابت داشتن مهاجران مجرب و کارآزموده به دست آورده است. جان ساترز شاروال کلرادو اسپرینگز می گوید
Military defense is about 40.
ما حضور بزرگ از نظامیان و مؤسسات قراردادی وزارت دفاع را در اینجا داریم که 40% اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. مشاغل بسیار زیادی در زمینه فناوری پیشرفته، فضا، امنیت سایبری و موارد از این قبیل وجود دارد و اینها بخش‌هایی هستند که من فکر می‌کنم بسیاری مهاجران قانونی در آن تخصص دارند و بنابراین آنها می‌خواهند به کلرادو اسپرینگز بیایند و اینجا کار کنند.
کالوم کلارک، نویسنده گزارش انستیتوت جورج دبلیو بوش تحت عنوان مهاجران و فرصتها در شهر ایالات متحده، میگوید عوامل متعددی در فهرست رتبه بندی در نظر گرفته شده است.
بینندگان محترم، بخش دری برنامه در اینجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتان. امیدوار هستم که از محتویات برنامه مستفید شده باشین. تا چند لحظه دیگه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده آغاز میشه. شب روزتان بخیر.